سلام دوستان عزیز پادکست گیتی، سیاوش هستم. با قسمت هفتم از پادکستمون در خدمتتون هستم. در قسمت قبلی صحبت کردیم که انیشتین نشون داد که اجرامی که متحرک هستند دچار طولانی شدن زمان میشن، یعنی زمان برای اونها کندتر میگذره. در این قسمت میخواییم نگاهی بکنیم به سایر کارهای مهمی که انیشتین در زمینه نسبیت خاص انجام داد و سایر چیزهای عجیب و غریبی که کشف کرد. یکی از اون مسائل این استش که انیشتین نشون داد اجسامی که در حال حرکت هستن در جهت حرکتشون دچار کاهش طول میشن. یعنی فرض بکنید شما یه خطکشی رو که 1 متر طول داره، اگر در راستای خود خطکش به حرکت در بیارید، این یواش یواش طولش کوتاه‌تر میشه. البته همون درجه بندی های مثلا 0 تا 100 سانتی متر رو روش داره، ولی اون کسی که ناظر بیرونی هستش و داره میبینه که این خطکش داره حرکت میکنه، برای اون فرد طول این خطکش کوتاه‌تر میشه. انیشتین نشون داد که فاکتور کوتاه شدگی طول دقیقاً عین فاکتور کند شدگی زمانه. یعنی همون جوری که وقتی یه جسمی حرکت میکنه زمان براش کندتر میشه، مثلا اگر با سرعت 86% سرعت نور حرکت بکنه زمان براش تقریباً 2 برابر کند میشه، همین جسم در راستای حرکتی خودش هم طولش به میزان 2 برابر کاهش پیدا میکنه، یعنی طولش نصف میشه. مثلا اگه خطکش 1 متری با سرعت 86% سرعت نور در راستای خودش حرکت بکنه، طول این خطکش برای یه فردی که بیرون وایساده و داره این رو ناظر ساکن، اصطلاحا میگیم ساکن نسبی در واقع هستش، نگاه میکنه، طول این خطکش رو 0.5 متر اندازه میگیره در مقیاسای خودش. ولی برای اون خطکش و اون کسی که داره با اون خطکش حرکت میکنه، هنوز طول همون 1 متره و متوجه در واقع کاهش طولش نمیشه. چرا؟ چون همه چیزهایی که داره با اینها با اون سرعت حرکت میکنه، همه چیز دچار کاهش طول شده و به همین خاطر اصلا این کاهش طول احساس نمیشه و انگار که همون خطکش 1 متری هستش که قبل از اینکه شروع به حرکت بکنه. چرا این اتفاق میفته؟ فرض بکنید که یه نفر تو همون سفینه مثال قسمت قبلی ما وایستاده باشه وسط سفینه و یک لامپ رو به سمت جلوی سفینه میگیره، مثلا یه چراغ قوه رو فرض بکنید، و چراغ قوه رو روشن میکنه. خب همزمان که سفینه داره به سمت جلو حرکت میکنه، از دید مار دارم میگم که ناظر ساکن هستیم، از بیرون داریم نگاه میکنیم، همزمان که سفینه داره به سمت جلو حرکت میکنه، چراغ قوه هم داره باش حرکت میکنه، نور هم از این چراغ قوه خارج میشه که با سرعت ثابت 300,000 کیلومتر بر ثانیه داره به سمت جلو حرکت میکنه. پس بنابراین بایستی بر اساس جمع‌بندی سرعت‌ها سرعت سفینه با سرعت نور جمع بسته بشه، ولی این اتفاق گفتیم که نمیفته، به خاطر اینکه سرعت نور همیشه ثابته و همون حدود 300,000 کیلومتر بر ثانیه است. تنها راهی که امکان داره سرعت نور همون سرعت همیشگی و ثابتش باقی بمونه این استش که سفینه در جهت حرکت خودش دچار کاهش طول بشه. چرا؟ ببینید، سرعت میشه مقدار مسافت طی شده بخش بر زمان، درسته؟ خب سفینه‌ای که داره حرکت میکنه زمان براش داره کندتر میگذره، یعنی توی مخرج کسر اینجا افزایش زمان رو ما داریم. خب اگر سرعت کسر هم افزایش پیدا بکنه، اون وقت نتیجه که سرعت نور باشه همون چیز ثابتی خواهد بود که قبلا بوده و همون حدود 300,000 کیلومتر بر ثانیه هستش. برای اینکه سرعت این کسر محاسبه سرعت، برای اینکه این سرعت کسر افزایش پیدا بکنه، یعنی بایستی مسافت جابجایی که اون پرتوی نور از چراغ قوه اومده بیرون داره طی میکنه افزایش پیدا بکنه. و چطور این اتفاق میفته؟ وقتی طول سفینه کوتاه میشه، اون وقت نوری که داره حرکت میکنه با یه حرکت کوچیک مسافت بیشتری رو در واقع انگار طی کرده. فرض بکنید نور قرار یک خطکش 1 متری رو از نقطه 0 تا 100ش طی بکنه. خب یا اینکه این خطکشه رو ما بیایم فشردهش بکنیم 1 متر رو بکنیم 0.5 متر و در واقع بتونیم 2 تا 1 متر رو الان توی 1 متر قبلی قرار بدیم، یعنی در واقع 2 متر میشه 1 متر، نصف شده طولش. حالا اگر نور در این مثال دومی ما که 2 متر رو کردیم ما 1 متر و در واقع کاهش طول ایجاد کردیم، اگر نور اینجا بخواد حرکت بکنه با یه حرکت کوچیک که قبلا 1 متر رو فقط میرفت الان داره 2 متر رو میره، متوجه شدید؟ یعنی این که در کسر سرعت معادل مقدار جابجایی بخش بر زمان. الان زمان که کند شده، زمان افزایش پیدا کرده، مخرج کسر افزایش پیدا کرده، سرعت هم در واقع افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون مسافت بیشتری رو داره پرتو نور طی میکنه، به خاطر اینکه سفینه در راستای خودش فشرده شده، چلانده شده، انگار که اینو گرفتن فشارش دادن در راستای طولش کوتاهش کردن. پس بنابراین نور یه مقدار کمی که حرکت میکنه در واقع مسافت طولانی تری رو طی کرده. خب این تنها اجازه نظریه نسبیت خاص نبود. یک مسئله خیلی مهم دیگه که اتفاق افتاد با نظریه نسبیت خاص، بحث تغییر در تعریف همزمانی بود. وقتی میگیم که دو تا اتفاق همزمان رخ دادن، یعنی این که برای دو نفر ناظر هر دوی این اتفاقات در یک زمان واحد اتفاق افتادن. یعنی فرض بکنید شما دو نفر در فاصله 1 کیلومتری از همدیگه وایستادن و هیچ حرکتی نسبت به همدیگه ندارن و میبینن که وسط این فاصله یک چراغی روشن میشه. هر دوی اونا همزمان میبینن که این چراغ روشن شد و اگر با هم دیگه در ارتباط باشن، مثلا فرض بکنید با یه موبایل با هم در ارتباط باشن، اون لحظه‌ای که چراغ روشن میشه هر دو به هم دیگه میتونن بگن که دیدیم چراغ روشن شد، همزمان بوده براشون. حالا فرض بکنید که این دو نفر رو ما سوار این سفینه بکنیم، در راستای حرکت سفینه یکیشون در جلوی سفینه بشینه، یکی هم عقب سفینه بشینه و همین چراغ نورانی که بهتون گفتم وسط سفینه ما روشن بکنیم. اگر در محل روشن شدن چراغ یه نفر نشسته باشه، میبینه که سرعت نوری که داره به سمت جلوی سفینه میره و سرعت نوری که داره به سمت عقب سفینه میره یکسانه، یعنی سرعت نور همیشه ثابته و در واقع تجسم میکنه که این دو نفری که یکی جلو و یکی عقب سفینه نشسته همزمان این نور رو میبینه. ولی حالا فرض بکنید یک نفر بیرون از سفینه ساکن هست نسبت به سفینه، سفینه داره نسبت به اون حرکت میکنه و این نوری که از لامپ تولید شده رو میبینه. خب این نور وقتی از لامپ تولید میشه به سمت جلو و عقب حرکت میکنه، یه اتفاق خیلی مهم میفته. همون موقع هم سفینه داره در راستای طول خودش حرکت میکنه. پس بنابراین انگار که جلوی سفینه داره از نور فرار میکنه و عقب سفینه برعکس داره به سمت نور حرکت میکنه. پس بنابراین از دید ناظر بیرونی که ساکن هستش نسبت به سفینه، فردی که عقب سفینه نشسته اول نور رو میبینه و فرد دیگه ای که جلوتر نشسته جلوی سفینه هستش دیرتر نور رو میبینه. خیلی جالبه، یعنی یک اتفاقی که در یک زمان رخ داده رو دو نفر دو جور متفاوت تفسیر میکنن. یکی میگه مثلا من این رو مثال ساعت 12 دیدم، اون یکی میگه من 12:05 دیدم. پس بنابراین ما هر دو در یک زمان ندیدیم، ولی اون ناظر بیرونی میدونه که این اتفاق یک بار رخ داده و در دو ساعت مختلف نبوده. خب اینم در واقع زیر سوال بردن تعریف همزمانی توسط انیشتین بود. یه کار مهم دیگه ای که انیشتین انجام داد، نسبی کردن مفهوم فضا و زمان و ترکیب اونها در قالب یه مفهوم جدید بود. ببینید، بذارید یه خورده سادهش بکنم. ما در هندسه مثلا دبیرستان اون چیزی که خوندیم فضا هستش، یعنی طول، عرض و ارتفاع. اگر ما این طول و عرض و ارتفاع رو برای یه جسمی داشته باشیم میتونیم تفسیرش بکنیم. ولی در فیزیک نسبیت یک بعد جدید هم میاد اضافه میشه و اون بعد زمان هستش. یعنی شما وقتی میخواید یک جسمی رو تعریف بکنید، نه تنها بایستی طول و عرض و ارتفاعش رو تعریف بکنید، بلکه زمان رو هم باید براش تعریف بکنید. و انیشتین نشون داد که این بعد زمان انگار که در تمام این ابعاد طول و عرض و ارتفاع تنیده شده و انگار که یک جزوی از این رو که اصطلاحا نامش رو گذاشت لاتیس، انگار که این رو در کل تشکیل داده و با کشیده شدن این فضا، با فشرده شدن این فضا، همون طول و عرض و ارتفاع، زمان هم دچار کندی یا افزایش سرعت میشه. پس بنابراین در اینجا ما یک مفهوم چاربعدی داریم، یعنی فضا و زمان. فضا که میشه طول و عرض و ارتفاع، و زمان هم که انیشتین بهش اضافه کرد. خب در فضای سه‌بعدی همون طول و عرض و ارتفاع، اگر از فیزیک دبیرستان خاطرتون باشه، میگیم که اجرامی که دارن حرکت میکنن، مثلا یه جرمی داره در طول حرکت میکنه، یه انرژی حرکتی داره که اون انرژی حرکتی رو اگه خاطرتون باشه ای مساوی 1/2 mv2 محاسبه میکردیم. انیشتین نشون داد که در فضا زمان چهاربعدی جسم حتی اگر حرکت ظاهری نداشته باشه، از دید ما مثلا حرکتی نکنه در ابعاد فضا، ولی داره در طول زمان حرکت میکنه. یعنی یه جسمی که ثابت در یه گوشه اتاق گذاشتیمش و حرکتی نداره، این داره در طول زمان در واقع حرکت میکنه، داره در زمان حرکت میکنه و بنابراین یک انرژی نهفته عظیم درون خودش داره که اون رو انیشتین با فرمول بسیار معروف ای مساوی mc2 تعریف کرد، که ای مساوی mc2 به معنی این استش که انرژی درونی یک جرم معادل هستش با جرم یک جسم ضرب در سرعت نور به توان دو، که یه عدد خیلی عظیمی میشه اگر شما محاسبه بکنید، یک رقم خیلی بالایی هستش که انرژی نهفته در درون اجسام رو نشون میده. این مساوی mc2 که در واقع انرژی درونی اجسام رو تعریف میکنه، اصل پایه در انرژی هسته‌ای هستش که در واقع در طی فرایندهای مثلا همجوشی اتم‌ها با هم یا شکافت اتمی مقداری از جرم این هسته اتم کم میشه و بر اساس این فرمول تبدیل به انرژی میشه و یک انرژی بسیار عظیمی رو تولید میکنه. پس بنابراین در جهان انرژی میتونه تبدیل به ماده بشه که حالا بعدها در موردش صحبت خواهیم کرد، و ماده هم میتونه تبدیل به انرژی بشه که در مثلا همجوشی هسته‌ای یا شکافت هسته‌ای این اتفاق رخ میده. پس بنابراین جرم و انرژی انگار که یک مفهوم یکسان هستن، ولی در دو شکل متفاوت دارن ظاهر میشن. یک موضوع دیگه ای که انیشتین کشف کرد این بودش که هرچقدر سرعت یک جسم بیشتر میشه، انرژی که برای افزایش سرعتش لازمه هم بیشتر میشه. یعنی مثلا اگر ما یک جسمی رو بخوایم از سرعت 1 فرض بکنید به 10 برسونیم، مثلا فرض بکنیم که 5 واحد انرژی لازم داریم، ولی اگر همین سرعت رو بخوایم از 10 مثلا به 20 برسونیم، 100 واحد انرژی نیاز داریم. یعنی هر چقدر سرعت بیشتر میشه به انرژی بیشتری هم نیاز داریم و در واقع ظاهرا انگار که جرم اون جسم داره بیشتر میشه. به نزدیک سرعت نور که میرسیم، هر 1 متر بر ثانیه که شما بخواید سرعت رو افزایش بدید، به مقدار فوق‌العاده زیادی انرژی نیاز دارید، طوری که برای رسیدن به خود سرعت نور، یعنی اگه به اون 30 بخوایم برسیم، 3×10^8 متر بر میزور ثانیه یا 300,000 کیلومتر بر ثانیه، به انرژی بی‌نهایت نیاز داریم و این یعنی ناممکن. انرژی بی‌نهایت رو چجوری ما می‌خوایم از جهان به دست بیاریم؟ یعنی هر آنچه که انرژی در جهان وجود داره باید به یک جرم بدیم تا بتونه به این سرعت برسه. هرچند گفته میشه که طبق نظریه نسبیت هیچ جسمی سریع‌تر از نور نمیتونه حرکت بکنه، ولی این گفته خیلی درست نیست. در واقع هیچ جسمی نمیتونه از صد سرعت نور بگذره. ممکنه مثلا یه روزی یه جسم پیدا بشه که حتی با سرعت بیشتر از سرعت نور داره حرکت می‌کنه، ولی اگر ما بخوایم سرعتش رو کاهش بدیم، به کمتر از سرعت نور برسونیم، اون وقت برعکس انرژی لازم داریم که جلوی این سرعت زیاد رو بگیره و مقدار انرژی معادل این فرمولایی که حساب کردیم مجدداً بی نهایت میشه. یعنی به بی نهایت انرژی برای کاهش سرعت این جسم به زیر سرعت نور نیاز داریم. خب همینطوری که در دو قسمت اخیر دیدید، به ندرت در فیزیک نظریه پیدا میشه که مثل تئوری نسبیت خاص انقدر انقلابی و عجیب غریب باشه. انیشتین برای اینکه بخواد تازه ساده شروع بکنه، این چیزهایی که تا الان گفتیم برای انیشتین ساده بود، بخواد ساده شروع بکنه، اومد نظریه نسبیت خاص رو اول پایه گذاشت و گرانش رو در نظر نگرفت. برای این بهش میگن نظریه نسبیت خاص. البته این اسم رو انیشتین نگذاشت، بعداً دیگران این اسم رو روی این نظریه گذاشتن. برای این میگن نظریه نسبیت خاص، چون که در شرایط خاصی صدق میکنه که نیروی گرانشی وجود نداشته باشه، میدان گرانشی وجود نداشته باشه. ولی انیشتین بعد از اینکه نظریه نسبیت خاص رو مطرح کرد، دنبال این افتاد که همه اون چیزی که تا اینجا صحبت کردیم در موردش رو بیاد در حضور میدان گرانش هم توضیح بده، یعنی بتونه فرمول هایی پیدا بکنه، زبان فیزیک در واقع همون فرمول های ریاضی هستش، بتونه فرمول هایی پیدا بکنه که نشون بده در وجود یک میدان گرانشی چه اتفاقی برای طول میفته، چه اتفاقی برای زمان میفته، چه اتفاقی برای انرژی درونی جسم میفته، همزمانی چی میشه. و این موضوعی بودش که 10 سال کار این دانشمند برجسته رو نیاز داشت و اون موقع بود که نظریه نسبیت عام متولد شد. در توصیف اینکه کار روی نظریه نسبیت عام چقدر سخت هستش، انیشتین یک بار در نامه‌ای به دوستی نوشت که در مقایسه با مشکلاتی که من الان برای تدوین نظریه نسبیت عام باهاشون درگیر هستم، نظریه نسبیت خاص فقط یه بازی بچگانه بود. و یعنی این همه مسائل پیچیده‌ای که تا الان صحبت کردیم در مقابل نظریه نسبیت عام از نظر انیشتین فقط یک بازی بود. در قسمت بعدی روی نظریه نسبیت عام صحبت میکنیم و میبینیم که چه شاهکار علمی و فلسفی رو در این نظریه انیشتین به جهان ارائه کرد. خیلی ممنون که با من در این قسمت همراه بودید. اگر دوست داشتید به سایت من سر بزنید، gitcast.com gitcast.com و نظراتتون رو بنویسید در قسمت کامنت ها. همچنین اگر دوست داشتید میتونید پادکست گیتی رو در اپل پادکست یا سایر سایت های پادکست نظیر اسپاتیفای یا گوگل پادکست دنبال کنید. سلامت و پیروز باشید تا قسمت بعدی. Thank you.